سلام و وقت بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی می کند. نخست چند خبر را بشنوید. ظاهر قدر عضو پیشین پارلمان افغانستان بعد درخواست ایالات متحده آمریکا در نایروبی پایتخت کینیا دستگیر شده. روزنامه نایروبی تایمز گزارش داده که آقای قدر در سیتی هتل این شهر هفته گذشته دستگیر شده. در این حال یک محکمه در نایروبی نیز با درخواست استرداد او به ایالات متحده موافقت کرده. اتهام وارد شده بر ظاهر قدیر قاچاق مواد مخدر مالکیت اصلی است. ظاهر قدیر بین سالهای 2010 تا 2021 عضو ولسی جرگه افغانستان بود. به دنبال سفر محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان به کابل، این محکمه این کشور از ایجاد یک اداره ویژه رسیدگی به شکایات خبر داده تا آزار و اذیت مهاجرین افغان در جریان اخراج آنان از پاکستان جلوگیری کرده و موانع بر سر راه انتقال اموال و وسایل آنان را برطرف کند. سفارت افغانستان در اسلام آباد تحت کنترل حکومت طالبان با نشر خبرنامه جزئیات چگونگی فعالیت این اداره را منتشر کرده. در این خبرنامه آمده که این اداره 4 شماره مختلف فعال دارد که مهاجران در صورت بروز مشکلات می توانند با آن تماس بگیرند. احمد سهیل حسنزاده ورزشکار افغان تبار هنرهای رسمی مختلط یا MMA در آمریکا به آزار و اذیت جنسی یک دختر 14 ساله متهم شده. روزنامه ساکرامنتو بی گزارش داده که پرونده سهیل حسنزاده از اوایل ماه جاری میلادی در جریان بوده و اکنون در زندان شهر و او اکنون در زندان شهر ساکرامنتو محبوس است. انتظار می رود که مرحله بعدی محاکمه او روز سه‌شنبه دوم ماه ثور برگزار شود. قرار بود حسنزاده روز شنبه هفته آینده در سازمان معتبر UFC مبارزه کند. حوثی‌های یمن تایید کردند که در نتیجه یک حمله هوایی در شهر صنعا پایتخت این کشور حداقل 12 تن کشته شدند. این گروه شورشی ادعا کرده که حمله توسط ایالات متحده و اسرائیل انجام شده. هرچند نیروهای آمریکایی تا به حال درباره حمله صبح امروز بر صنعا چیزی نگفتند، اما در ماه گذشته تقریبا به طور روزمره اهداف شورشیان حوثی را در یمن هدف قرار دادند. هفته گذشته در حمله هوایی بر بندر رأس العیسی نزدیک به 80 نفر کشته و 150 نفر دیگر زخمی شدند. ایالات متحده حوثی‌های تحت حمایت ایران را گروه تروریستی می‌داند. با اینکه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در سن 88 سالگی درگذشت، واتیکان در یک بیانیه تایید کرده که پاپ ساعت 7:35 دقیقه صبح امروز به وقت واتیکان درگذشته. رهبر کاتولیک‌های جهان در چند هفته گذشته چندین بار در شفاخانه بستری شده بود. او نخستین رهبر کاتولیک‌های جهان از یک کشور آمریکای لاتین بود. خورخه ماریو بریو گولیو زاده آرژانتین در سال 2013 به حیث پاپ یا رهبر کاتولیکای جهان انتخاب شد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه داریم. نزدیکان یک نظامی سابق در پاکستان میگویند که به دلیل مشکلات مهاجران افغان او به زندگیش پایان داده.
از سرنوشت از این مردم افغان چیزی روشنی وجود نداره. بالاخره به نسبت مشکلات پیش آمد، نامیدی و دلسردی که برشان پیش آمد، مجبور شد که دست به خودکشی زد.
در این برنامه بیشتر خواهیم گفت که پاکستان گفته که برای جلوگیری از آزار و اذیت مهاجران افغان هنگام روند اخراج از آن کشور یک اداره ویژه ایجاد شده.
چند است؟ 80 روپیه.
در این مجله خواهید شنید که همزمان با فصل ترکاری و سبزیجات، دهقانان و دکانداران از نبود سردخانه شکایت دارند. پیام‌ها و نظریات شما را نیز خواهیم شنید.
خوشبختانه امسال که از مناطق هلمند بارندگی کم بیشتر شده، متأسفانه همه دریای هلمند میآید، کم میآید ولی میآید. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک بار دیگر سلام دارم، شما رادیو آزادی را میشنوید. یک نظامی پیشین افغان به نام عثمان دارنده پرونده مهاجرت آمریکا در پاکستان خودکشی کرده است. همسایه ها و نزدیکان او میگویند که این رویداد روز یک شنبه در شهر راولپیندی رخ داده و مدعی‌اند که همزمان با مشکلات موجود در پاکستان و زمانگیر شدن پروسه انتقالش به آمریکا از عوامل اصلی خودکشی او بوده. پلیس پاکستان تاکنون در مورد این قضیه از نظر نکرده. در این حال شمار از افغان‌های دارنده کارت ACC و همچنان کسانی که پرونده مهاجرت آمریکا در پاکستان را دارند میگویند که در آن کشور با مشکلات زیادی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش.
تشویر بنبست مهاجرت و بی‌سرنوشتی پناهجویان افغان در پاکستان بار دیگر قربانی گرفت. عثمان افسر پیشین اردوی ملی در راولپندی به زندگیش پایان داد. منابع محلی از جمله همسایگان و نزدیکان او میگویند این رویداد روز یک شنبه 20 اپریل در شهر راولپندی رخ داده است. با گفته آنان چالش های فزاینده زندگی در پاکستان و طولانی شدن روند بررسی پرونده مهاجرت او به آمریکا از عوامل اصلی خودکشی او بوده است. امیر خان یکی از همسایه های عثمان در منطقه ستلایت تاون منطقه راولپندی با رادیو آزادی گفت
باز کرده بودم که متاسفانه این سیما این پروسه به تعویق افتید. بعد این سیمایش هم پوره شد، هیچ کدام از سرنوشت از این مردم ها کنم چیزی روشنی وجود نداره. بالاخره به نسبت مشکلات های پیش آمد، نامیدی و دلسردی که برشان پیش آمد، مجبور شد که دست به خودکشی زد.
با گفته همسایه های عثمان، او دو همسر داشت و از چند سال به این طرف در شهر راولپندی امرا با یک همسر زندگی میکرد. هرچند آنان در مورد زندگی شخصی و جزئیات بیشتر را نکردند، اما به اساس معلومات منتشر شده عثمان جگرن نظامی بوده و باشنده اصلی ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار بوده و قبل از سقوط نظام جمهوریت در چوکات اردوی ملی افغانستان به حیث یوار قماندان قول اردوی هرات و همچنان در قطعات مرکزی وزارت دفاع ملی جمهوری مغلوب افغانستان وظیفه اجرا کرده بود. پلیس پاکستان تاکنون در مورد این قضیه ابراز نظر نکرده است. این اولین مورد قضیه خودکشی افغان ها در پاکستان نیست، بلکه پیش از این هم محمد شفایی، یک مهاجر افغان که منتظر رفتن به کانادا بود، در سال 1402 در اسلام آباد خودکشی کرد. قبل از آن مریم سادات، یک پناهجوی دیگر افغان، در این شهر خود را از منزل پنجم یک ساختمان پرتاب کرده و به زندگیش پایان داد. و دو جوان دیگر نیز به نام های سایم و زکریا بلوچ نیز در همان سال در پاکستان خودکشی کردند. دلایل این خودکشی ها بیشتر مشکلات زندگی در پاکستان و تأخیر در پروسه انتقال آنان به کشورهای مهاجر پذیر خوانده شده است. در این حال شماری از افغان های دارنده پرونده مهاجرت آمریکا در پاکستان میگویند که در آن کشور با مشکلات متعدد روبرو بوده و تاکید میکنند که برنامه اسکان مجدد پناهندگان پس از تکمیل تعلیق 3 ماه هر چه زودتر اثر گرفته شود. ناهید سادات که دارنده پرونده مهاجرت پیاک آمریکا است در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما هم خوشبین به این بودیم که تاریخ 21 شاید یک تغییرات به اگر کارا پس شروع نشود، پروسس شروع نشود، خیلی یک مشکل جدی و کلان بر ما افغانا است. کسایی هستند که یارای برگشت افغانستان ندارند. مردم با حالت گرفتار شده که کوشش میکنن خود از بین ببرن. دیگه ان شاء الله که زور محکمه و گپا باشد که یک کار شود بخیر.
رایم یک نظامی پیشین که پرونده مهاجرت به آمریکا دارد نیز نگرانی مشابه دارد.
میگم مدت تقریبا بیشتر از 3 سال میشه که در پاکستان است. مشکلات ویزا، ظروف اقتصادی دامنگیر نه تنها من و سایر مهاجرین ما موجود است. میگم رفتن ما به افغانستان امکان ناپذیر است. ما رفتن نمیتونیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که روز یک شنبه 20 اپریل تعلیق 3 ماه های برنامه اسکان مجدد پناهندگان از سوی رئیس جمهور آمریکا پایان یافت و تا کنون در مورد اثرگیری این پروسه از حکومت آمریکا اعلام نشده است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن در 20 جنوری برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را برای 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. در این فرمان آمده که در ظرف 90 روز از صدور این فرمان وزیر امنیت داخلی با همکاری وزیر خارجه آمریکا گزارش مبنی بر این که آیا اثرگیری ورود پناهندگان به آمریکا با منافع آن کشور همسو است یا خیر به رئیس جمهور ترامپ رای خواهد داد و پس از آن نیز هر 90 روز یک بار گزارش مشابه را خواهد شد تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا سرگیری برنامه را مناسب بداند. حکومت ایالات متحده آمریکا در پیوان به تعلیق انتقال مهاجران افغان گفته افغان هایی که به آن کشور منتقل شدند از نظر امنیتی به درستی بررسی نشدند. ایالات متحده برنامه های مهاجرتی مانند پیک و پیدو و ایسایوی را برای هزاران افغان را اندازی کرده که در زمان حضور امریکا در افغانستان با ایالات متحده در زمینه های مختلف مانند پروژه های امنیتی و انکشافی همکاری کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. آدرس ما هست و ما هم در رسانه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و توییتر یا ایکس هم حضور داریم و در آنجا هم می توانید خبرها و گزارش های ما را بخوانید. پاکستان می گوید که برای جلوگیری از آزار و اذیت مهاجران افغان هنگام روند اخراج از آن کشور یک اداره ویژه ایجاد کرده. این اقدام به دنبال سفر محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان به کابل صورت گرفته. هرچند گفته شده که این اداره به صورت 24 ساعته فعالیت خواهد کرد، اما شماری از مهاجران افغان مقیم پاکستان که در معرض خطر اخراج قرار دارند نسبت به ایجاد آن کمتر خوشبینند و می گویند که این گونه اقدام ما اغلب جنبه نمایشی دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با دنبال سفر محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان به کابل، این کشور از ایجاد یک اداره ویژه رسیدگی به شکایات خبر داده تا از آزار و اذیت مهاجران افغان در جریان اخراج آنان از پاکستان جلوگیری کرده و موانع بر سر راه انتقال اموال و وسایل آنان را برطرف کند. سفارت افغانستان در اسلام آباد تحت کنترل حکومت طالبان با نشر خبرنامه جزئیات چگونگی فعالیت این اداره را منتشر کرده است. در این خبرنامه آمده که این اداره 4 شماره مختلف تماس دارد که مهاجران در صورت بروز مشکلات می توانند با آن تماس بگیرند. در ادامه گفته شده که این اداره بر اساس فیصله هایی که در آخرین نشست بین مقامات دو طرف در کابل صورت گرفت ایجاد شده است. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که این اداره برای تامین شفافیت و برخورد انسانی در روند بازگشت افغان ها فعالیت می کند و به هر گونه شکایت رسیدگی خواهد کرد. هرچند محمد صادق گفته که این اداره به طور 24 ساعته فعالیت خواهد کرد، اما شمار از مهاجران افغان مقیم پاکستان که در معرض خطر اخراج قرار دارند نسبت به ایجاد آن کمتر خوشبینند و میگویند که این گونه اقدامات اغلب جنبه نمایشی دارند. یک مهاجر افغان مقیم راولپندی که نخواست نامش در این گزارش نشر شود از این کار شکایت کرد.
ما حتی نمی توانیم از خانه های خود بیرون شویم. وضعیت آنقدر خراب است که اگر بازداشت شویم پلیس همه چیز را می گیرد. حالا هر خط کمکی را که ایجاد کردند من فکر می کنم که در موقع نیاز کار نمی کند. خواهش ما این است که باید فعال باشد تا در موقع مشکل با آنها تماس بگیریم.
عبادالله ناصری مهاجر افغان دارنده کارت ACC مقیم پشاور بر رادیو آزادی گفت
روند اخراج پناهجویان بسیار سریع پیش می رود و افغان ها با مشکلات زیادی مواجه هستند. در جریان بازگشت با مهاجران بدرفتاری می کند. پول از آنها گرفته می شود و به شدت مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
یک مهاجر افغان دیگر که به تازگی به کابل اخراج شده و به شرط نشر نشدن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که در جریان اخراج از سوی پلیس مورد بدرفتاری قرار گرفته است.
با بسیار تاسف که پلیس با ما بسیار بدرفتاری کرد. در جریان توقیف از ما پول و موبایل ها را گرفتند. بعدن وقتی پول را دادن پول ما کافی نبود. در بین راه هیچ امکانات نداشتند. برای نوشیدن و خوردن چیزی نبود. با ویژه وضعیت کودکان و زنان بسیار خراب بود.
پاکستان در حال از ایجاد یک اداره برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان خبر داده که اخیرا ادعاهای مبنی بر بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان و تاراج اموال و دارایی آنان در جریان روند بازگشت به کشورشان مطرح شده است. پیش از این شمار از پناهجویان افغان به رادیو آزادی گفته بودند که پلیس پاکستان تمام وسایل و دارایی های آنان را ضبط کرده است. یک هیئت به رهبری اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان با تاریخ 19 اپریل به کابل تعهد سپرد که برای جلوگیری از برخورد نامناسب با مهاجرین افغان اقدامی را روی دست خواهد گرفت و گفت که اموال و دارایی های مهاجرین متعلق به خودشان است و هیچ کسی نمیتواند مانع انتقال آنها شود. پاکستان از اول ماه اپریل سال جاری عملیات گسترده ای را برای بازداشت و اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان ACC و مهاجران بدون اسناد مقیم این کشور آغاز کرده است. بر اساس ارقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در 16 روز اول ماه اپریل حدود 84,800 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتانده شده که از این میان 19,600 تن آنها اخراج شدند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. یک معلم مکتب ابتدایی در شهر کابل میگوید که دختران صنف ششم از این که شاید دیگر نتوانند به آموزششان ادامه بدهند روزهای پر از نگرانی را سپری میکنند. این معلم که نخواست به دلیل حساسیت موضوع از اون نام برده شود به رادیو آزادی گفت که این دختران آرزوهای بزرگی دارند و میپرسند که آیا نمیتوانند در آینده مثل او معلم شوند. خبرنگار رادیو آزادی با این معلم مصاحبه کرده که میشنویم.
دخترکایی که صنفای 3 4 5 6 هستن، اونا همشان یعنی زیاد علاقه مند هستن به اینکه درسایشان رو بخونن، فارغ از مکتب شوند، شاید نامه صنف 12 رو بگیرن. همشان یعنی به می آرزو هستن، یعنی می هدفشان است و فوق العاده یعنی آنقدر به درس و آمدن به مکتب اونا شوق علاقهشان هست که بیش از حد، یعنی حتی اتو روزای کسای دخترایی که صنف 6 هستن و این سال آخرشان نمی باشه، حتی به من میگن که استاد میشه که امی روزای جمعه ما بیاییم. گفتم میشه که یعنی چرا روز جمعه یک روز رخصتی باید باشه دیگه، کمک شما خسته میشین در طول روز هر هفته هم میشه میایید. اونا میگن که نه مایش از خسته نمیشیم به خاطر ازی که ما امسال بیاییم، یک سال است که یعنی ما میتونیم بیاییم، سال خوب باز ما آمده نمیتونیم، حتی ما پشت مکتب دق میشیم در روزایی که ما در خانه باشیم. به خاطر میگه یعنی اگه جمعه باشه، فرصت باشه، ما میاییم درس میخوانیم.
میشه یک خاطره تان را از دختران بیان کنین که بنابر محدودیت ها از ادامه آموزش محروم شدن؟ آنها از این وضعیت چقدر ناراضی بودن؟
یکی از خاطرات بسیار فوق العاده یعنی جگرخون‌کننده به خودم بوده و هیچ وقت یادم نمیره، این بود که پارسال صنف 6 ما دخترک ها وقتی که فارغ شدن، باور کنین که اونا گریه میکردن، استادای خود را بغل میکردن، میگفتن که مثلا ما به سال آمده نمیتونیم، یعنی روزای آخر ما فارغ میشیم، حال ما خو یعنی خرد هستیم، ما چرا فارغ میشیم؟ بانیم که ما درس بخونیم، ما خو دکتر میخواییم شوم، استاد خیلی من مثل تو رو معلم شده نمیتونم. حتی یعنی باور کنین که هر کسی که میگود و دیدن ازی یعنی نمیتونست خود کنترل کنه و عشق میریختن.
خب پاسخ شما به این دختران که به خاطر وضع محدودیت ها گریه میکردن که دیگر اجازه ادامه آموزش به صنف هفتم و بالاتر از اون را ندارن چی بود؟
واقعا خودم ایران مانده بودم که برشان چی جواب بدم و چی قسمی، یعنی چی یک گپی که باید مناقنه کنم نباشد. گفتم که خیر بچه فعلا اگر درسای حضوری نیست، درسای آنلاین خود میتونیم بخوانیم، آنلاین برد مثلا جور میکنیم، یا آنلاین درسایی که فعلا کورسایی که هست در اکسنفایی که هست اونا اشتراک کنیم، هدف که داریم به او برسانیم. خودم میگن راه نیست که فعلا اگه شرایط هست بالای همگی هست و میتونیم که از طریق درسای آنلاین پیش بریم و اگه کلا مشکلی به شما رخ میده باز ما هستیم در مکتب، بیاین اینجا ما براتون حل میسازم. این موضوعات رو برشان ذکر کردم و به این طریق اینا هم درس خواندن و فعلا هم صنفایی را که بعض مضامین برشان تدریس میکنم به شکل آنلاین هستن میخوانن درسایشان را و یک موضوع بود که اینا تانستن، یعنی امیدوار شدن که ما میتونیم پیش بریم و چیزایی نو یاد بگیریم.
پیام شما به حیث یک معلم برای دختران که در حال حاضر از آموزش محروم هستند چی است؟
در افغانستان مشکلات هست، چالش ها وجود داره، ولی صاحب استقامت پایداری لازم است. وضعیت اگر امروز هست فردا شاید چنین وضعیت نباشه و دوباره در به مکاتب و مدارس باز شد برای دخترها و من بتانم به درسای خود ادامه بتن و فعلا از امو امکاناتی که وجود داره بتانن استفاده کنن به شکل آنلاین ادامه بتن. از سازمان ها جامعه بین المللی خواهان عزیزتون که در قسمت ما رو به شکل آنلاین همکاری کنن، از بانتونای بین المللی، از مکاتب در قسمت با شاگردا همکاری شوه و شاگردا و دختر خانم های افغان از این فرصت استفاده کنن.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. شما را از افراد بزرگسال که از آموزش محروم هستن با مزرد این گزارش آمده نیست، اما میریم مشنویم در مورد از این که شماری از دهاقین و دکانداران از نبود سردخانه ها در افغانستان شکایت میکنن. این در حال است که در حال حاضر فصل ترکاری و سبزیجات در افغانستان است و سبزیجات و ترکاری به قیمت بسیار ارزان فروخته میشود. این دکانداران میگوین که به دلیل این که میترسن که این سبزیجات فاسد نشوه مجبور هستند که به قیمت بسیار ارزان آن را به فروش برسانند. جزئیات بیشتر را میشنویم.
کابل بازار سبزی و ترکاری چهارراهی بودخواب. پرویز باشنده احمد شاه با بامینه یا ارزان قیمت برای خانه‌اش سبزی و ترکاری می خرد. او که مدت را در چند کشور همسایه سپری کرده می گوید سبزیجات و ترکاری در افغانستان بسیار ارزان است.
چند است بامیا؟ چند است بانجان؟ چند است؟
بامیا 80 روپیه.
پرویز در گفتگو با رادیو آزادی در مورد قیمت برخی سبزی ها گفت
ترکاری مثل نعنا، گشنیز، مولی سرخک، نوز پیاز دسته 5 افغانی، پیاز سیر 140 افغانی، کچالو سیر 150، 2 کیلو بادرنگ 30 افغانی، بامیام 80 افغانی است و گندنا هم دسته کلان کلانش 10 افغانی.
گفتنی است که در کابل سبزیجات همیشه ارزان نیست. در زمستان قیمت ها بالا می رود، اما در فصل برداشت که در اکثر ولایت ها به صورت همزمان انجام می شود قیمت ها پایین می آید. بیشتر حاصلات زراعتی افغانستان در تابستان برداشته می شود. در حالی که مردم خوشحالند که این محصولات را ارزان می خرند، دهقانان می گویند به اندازه زحماتشان سود نمی برند. آنها می گویند که محصولاتشان خوب است اما بازار فروش ندارند و به دلیل ترس از خراب شدن مجبورند محصولاتشان را به نرخ کم بفروشند. این دهقانان خواهان ساخت سردخانه ها برایشانند. خیرالله یک نه از دهقانان ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت
بازار فروش از او بسیار پایین میآید و با کمبود سردخانه مخصخ مواجه هستیم و متاسفانه ما به قیمت مفتن که شدن مجبور هستیم بفروشیم، بخاطر از اینکه ما سردخانه نداریم و روند صادرات هم به صورت نرمال نیه خراب میشه. به این ارتباط ما واقعا اکثر سالها بسیار زیانمند میشه. بعض مقامات خواهشمندیم که در این قسمت با ما همکاری صورت بگیره، با ما سردخانه جور کنه تا که خدای نخواسته از این بعد محصولات ما خراب نشه و زیاد متضرر نشیم.
یک دهقان از ولایت بادغیس که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت
مشکلات سر راه دهقین میشه وجود داشته و وجود داره، خصوصا زمان برداشت محصولات باغداری. متاسفانه ما با کمبود سردخانه همیشه مواجه بودیم، هستیم سردخانه نداریم، چون اکثر میوه‌جاتی که ما به دست میآید زمان برداشت قیمت از بسیار پایینه، به یک دفعه به دست میآید متاسفانه قیمت مجبور هستیم به خاطر نگهداری که نمیتونیم نگهداری کنیم. مجبوریم به قیمت ناچیز بفروشیم.
بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان، از هر 4 نفر در افغانستان 3 تن آنان به زراعت مشغولند، اما چرا در بخش سردخانه ها سرمایه گذاری نمی شود؟ خان جان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
لوی مشکل برق ده، مونږه 24 ساعته برق نلرو، سړی خونی
مشکل بزرگ برق است. ما برق 24 ساعته نداریم، سردخانه و برق دائمی نیاز دارد. با جنراتور و سولر نمیتوان سردخانه را فعال کرد. مشکل اصلی همین است.
نه فعالیتینو لوی مشکل داده.
افغانستان به شدت به برق وارداتی متکی است و حدود 70% برق مورد نیازش را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. برخی مالکان سردخانه ها نیز این مشکل را تایید می کنند. ایوب خالد، مالک یک سردخانه در کندوز، به رادیو آزادی گفت:
سردخانه ما با برق سفاز ضرورت دارد. برق سفاز است و بسیار یک برق قوی برش به کار است. تقریبا در یک ساعت ما 45 کیلووات برق مصرف داریم. و برقا از این به بعد هوا که گرم میشه بسیار مشکلات ها به بار میاد. برقا بسیار ضعیف میشه، مصرف ما بالاست، هوا گرم میشه و برقا بسیار کمزور میشه. برادر ما در سی برق خیلی مشکلات داریم، مشکلات بسیار زیاد دیگه.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که به دلیل نبود سردخانه های کافی، بسیاری از سبزیجات و میوه های افغانستان در فصل برداشت به پاکستان صادر میشوند، در آنجا نگهداری و بعداً با قیمت بالا دوباره به افغانستان وارد میشوند. خالد، فروشنده میوه و سبزی در شهر پشاور پاکستان، این موضوع را تایید میکند:
100% سیده خود سبزی نه، انار 2 ساعتی
واسه این موضوع 100% درست است. حالا انار افغانستان را آوردن اینجا در سردخانه نگهداری میکنن. به همین ترتیب سیو کابل را نیز نگهداری میکنن.
سیوان کابلی سیوان در تراجی ساعتی.
مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان درباره این که چه تعداد مردم در افغانستان در بخش زراعت فعالند، چند سردخانه موجود است و چه اقدامات در این زمینه انجام شده، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما قبل این وزارت گفته بود که در افغانستان حدود 450 سردخانه بزرگ و کوچک وجود دارد که برخی آن دولتی، برخی خصوصی و برخی هم مربوط به دهقانانند، که بعضی آنها غیر فعال شدند، اما دلیل غیر فعال بودنشان مشخص نشده بود که ظاهرا ممکن بر اساس گفته های مصاحبه شونده ها در این گزارش همانا مشکل نبود و ضعیف بودن برق باشد.
سپاس از اینکه تا این دم شنونده مجله خبری ما بودین. اکنون هم گفتگوی را بشنوید با جمیله اکبری، نظامی سابق در پاکستان، که همکارم این مصاحبه را انجام داده.
خب ما مجبور هستیم که در پاکستان به خاطر جان و امنیت فامیل خود و خاطر جان خود مجبور هستیم که همینجا گذران کنیم. متاسفانه که وضعیت ماجین در پاکستان هم به اندازه خراب است. بله.
شما چی دیدین در همین 2-3 روز گذشته با چی؟
پیام ها و نظریات شما.
امسال وضعیت زمینه تانوز خوب است، امسال بارشی است، در کوه هم برفباری هم شده. انشالله امیدی دی قنکاره و زیر از پیشه بسیار خوب است. هم سر درختی تا بلی با سیستم خودش با گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سر درخت از مردم از هر کدامش خوش است. توکل به خدا دیگه.
خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند برندگی کمی بیشتر شده و تا فعلا امیر دریای هلمند می آید. کم می آید ولی می آید. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم. اگر همین تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره یا در او جویچه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنن. کاهات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. در یک طرف دیگر اینکه مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، آبای چاهای قشلاقای ما خشک شده است، بعض جا آب خوردنی گیر نمیاد.
پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به متابولیسم حجره صحبت داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم بس مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب زایی هم فوتوسنتیز صحبت های داشتیم، که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه، که ترکیب زایی فوتوسنتیز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیبی زایی صحبت های داشتیم، که برگ عموما رنگ سبز داره که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب زایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره. که ساختمان داخلی برگ، ما گفتیم هر وقت که ما می مقاطع ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت در دو میتونیم ببینیم که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انسج نقالی میباشه. که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا گارسل یاد میشه محافظ میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ میباشه که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است، و حجرات میزوفیل البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند میباشه که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندر صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندر میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که هست فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یکجوی دیده میشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلیته ها پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خلیته از او به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم، که ترکیب زایی دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره، که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیبی هستک، در این تعامل به نور ضرورت نیست، که این مرحله دوم ترکیب جایی میباشه، که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب زایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زایی از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور می باشه، که برای ترکیب زایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاگردان عزیز، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، که نور زیاد برای کلوفیل ضرر میرسونه و نور متوسط عملیه را سرعت می باشه و نور کم عملیه را ضعیف میسازه. که در عدم موجودیت نور کلوروفیل فعالیت کرده نمیتونه، که این عملیه در روشنی مصنوعی هم به وجود آمده میتونه. ترکیب زایی شاگردان عزیز در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره. همچنان امواج آبی رنگ برای یه عملی اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم که شاگردان عزیز که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هرگامی روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای یا ما ببینیم یکی از طیف ها البته طیف های رنگ وجود میایه که شاگردان عزیز رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز، سبزیابی، آبی و بنفش میباشه که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که استک و البته سرخ خالص که استک در کیب زیاده و خوب صورت میگیره و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاگردان عزیز عوامل دیگر هم کلروفیل می باشه که کلروفیل را میایم مورد مطالعه قرار میدیم که کلروفیل چیست. ترکیب زایی بدون موجودیت کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، چون که امی کلروفیل خیلی مهمی باشه در ترکیب زایی و بدون ازی صورت گرفته نمیتونه. وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم که فوتون ذره خرد نور میباشه. خب شاگردان عزیز وقتی که کلروفیل فوتون یا هم ذره خرد نور جذب میکنه کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلروفیل می تنامی طیف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار کرده می تانه که کلروفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که اشعه موج کوتاه را جذب کنه و اشعه موج دراز را انتشار کنه که کلروفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در این عملی از دست می ده که امی کلروفیل مرکز ترکیب زیایی یا هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از او عمل دیگر کاربوندیوکساید است. کاربوندیوکساید چی می باشه نزیز؟ موجودیت کاربوندیوکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از او راجع به آب صحبت میکنیم که عامل دیگرش آب باشه. خب شاگردان عزیز برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و باز شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کربن دی اکساید ضروری میباشه. به می ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شود. خب شاگردان عزیز با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت هایی داشته باشیم که کدام عوامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر میباشه. خب شاگردان عزیز برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کربن دی اکساید و آب که ما قبلا خواندیم درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری میباشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی میباشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملی را کنتر میسازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملیه به کلی متوقف میشه که بعضی نباتات هستن که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملیه ترکیب زیایی را انجام داده میتونن. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم که ساخته شدن ATP چی میباشه. خب شاگردان عزیز تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها که هستک و آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را با واسطه تنفس حجروی تهیه میکنه که در این عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز در تجزیه نشایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی و پیش برده شوه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت همی داشته باشیم که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره، چون که برای تمام موجود زنده منبع اصلی مواد خوراکی می باشه و همچنان ترکیب جایی در دوران کربن دای اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب جایی هوای محیط هم پاک میشه، نباتات در دوران ترکیب جایی کربن دای اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میاد که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری می باشه، که یکی از مشخصات کربن دای اکساید هست که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب جایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه، کربن دای اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه، که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکت میگن، که در نتیجه از درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میایه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه می داشته باشیم که امروز ما در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود، که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هستم و از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم، که به خاطر ترکیب زیایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه. یعنی نور زیاد به خاطر کلورفیل ضرر میرسانه، نور متوسط عملیه را سرعت میبخشه و نور کم کس عملیه را ضعیف میسازه، که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه، که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما امی روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم، یک عده تیف های شمسی دیده میشه، که او تیف های شمسی عبارت میباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود، که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه، و وقتی که کلورفیل فوتون را جذب کنه، کلورفیل فعال میشه، که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میباشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کربن دای اکساید بود که جت کربن دای اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود، که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم می باشه، که آب هم از جمله مواد خام می باشه، که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه، که باز شدن و بسته شدن سماتا نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت های داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلورفیل، کربن دای اکساید و آب، درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه، که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد است. این حرارت مناسب به خاطر ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد عملیه به کلی متوقف میشه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت داشتیم، که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و موجودات زنده برای فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره، که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب می باشه، که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه و در این عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شوه، که ما راجع به ATP هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت های کردیم، که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره، چون که بعد تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی می باشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دای اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه، و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه، کربن دای اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه، که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه، که این عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگویند و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد، که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم، که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین و در پهلوی از چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتم ایره هم حل کنین در کتابچه هایتان، که شاگردان عزیز بارها بر هم برتان گفتم و حال هم باز میگم که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما به درک و فهم عمیق درس ها پای ببرین، و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از این سوالات خیلی پاسخ بدین و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، 30 سوال برتان کارخانگی میتم در پهلوی می حل تمرینات فصل 4، که سوال اول عبارت میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عوامل موثر بالای ترکیب زیایی چی میباشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زیایی را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنزنان یک تجربه اجرا کردن که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنزنان آرنی ریبوزمی یا هم دینه یک نوع بقره در دینه باکتریای کولی داخل کردن که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آرنی بقره تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود دنیای ترانسژن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 12000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، که در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادن انتخاب میکردن، که امروز به کمک همین متد های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم که یک مثال خوب دی قسمت انتقال جن انسولین انسان به باکتریا میباشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمیکنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کرده نمیتونن، که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن و زمانی که زمین انتقال جن تولید کننده انسان انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال جن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی مهم میساخت که در سال 19 واسطی داد به 64 نفر رسید، که در نباتات به خاطر جن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه که این باکتری از بخش های زخمی نباتات در وسط پلازمید جن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه، که این جن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نبو میکنه. بعد از راجع به استعمال جن تکنیک برای انسان صحبت کردیم که جن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره، که اگر سلسله قلوی جن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلوی های متقابل جن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم و جنهای سرطان که است البته سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم، که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در و می باشه یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره، که به خاطر میکان مهم است که یا بدانن که بی‌نظمی های موجود هستند و چه میکنه میشه، که اگر بی‌نظمی ارتباط با جنهای غالب و منشأ اوتیسمال داشته باشه و پدر مادر صحت مند باشن، پس اولادشان هم صحت مند به دنیا میای. اگر از والدین یکی از او هم مریض یا هم به خاطر می بینظمی ها هتروزایگوس باشن، پس به اساس می قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشه. بعد از او هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عمومی مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. در میام درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 53 می باشه. خب میایم فصل 4 را شروع میکنیم و میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تنظیم بدن و عکس العمل چی میشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض بساط عضلات و حرکات موجی اما و همچنین عمل تنفس و غیره به میان میاد که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده که به نام های آکتین و میوسین یاد میشه. این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنان طول شدن نداره که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از کم و ضخامت از زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از کم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز، ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجودات زنده به خوبی میتونن که زندگی خود بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجودات زنده، که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنان عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم، لازم است ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنان نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات، نیورون و تحریک عصبی و همچنان هورمون ها و هماهنگی فعالیت ها را بدانیم که ان شاء الله میایم در درس امروزی هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به عضلات و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سه نوع هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر ردی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر ردی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نل های سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشد که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا هم ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن، که تمام از عضلات ردی می باشه و اگر تحت میکروسکوپ دیده شود به شکل خطوط مشاهده میشه که به این سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن، که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه میباشه، که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره، که میوفیبریل ها بند های نقاط روشن یا تاریکی داره که در زیر میکروسکوپ به شکل خط ها دیده میشه، که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زیدلاین میباشه دیده میشه که زاهی بین دو زیتلان به نام سارکومیر یاد میشه، که هر سارکومیر شاگردان عزیز باز رشته های نازک و زخیمی پروتئینی داره که برعکس یک دیگر عمل میکنه، که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین میباشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از به امتداد سارکومیر موازی یک دیگر هستند، که در بین سارکومیر نقاط تاریک و سهای هست که رشته های نازک و زخیم یک بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان ها در دو قسمت وصله چسبیده می باشند، که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه، که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم، یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا می باشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز می باشه، مثلا استخوان بازوی هم رادیوس کاسته و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشا نزدیک میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودات جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده، در مقابل از این باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که هست به نام عضلات متضاد هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مسل زیاد میشه، که در حقیقت این دو عضله کمک یک دیگر میبشه و بین از یا توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد، که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت به دو نوع هستند، که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میبشه، که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن. مثلا عضله دوسر یا هم بایسپس کاستا یک عضله انقباض کننده بازو میبشه شاگردان عزیز، که از استخوان بلکشانه منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه، که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قطع میشه، که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب به این ترتیب شاگردان عزیز، عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از بیلکشان منشا گرفته و با سخان ساعت یا هم اولنا اتکاب میکنه، که ارتکاز هنگامی که عضله مرکوز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه، که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت می داشته باشیم، که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اثر انقباض انبساط عضلات به وجود میآید، و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از تعداد زیاد رشته های ساخته شده، که هر رشته از او ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان آمده، که میوفیبریل عبارت از او ساختمان های است یا از او حجره عضلات است که داخل از او میوفلامینز یا هم الیافنازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است. ایمی موجود میباشه که میکانیزم لغزش الیاف عضلات به ما نشان میده که چطور انقباض صورت میگیره و چطور تارهای اکتین در داخل سرکومیر به طرف یک دیگر لغزش پیدا میکنه. و زمانی که امی پیام عصبی توسط تجارت سی گرفته میشه، امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله میرسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است میریزه که امی ماده در جدار عضلاتی چینل ها را باز میکنه و همچنان از طریق امی چینل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه که این انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم عضله میشه که آیون کلسیم بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که کمی بدتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلازمیک ریتیکولم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شاید در نزد بعد از میم راجع به انرژی برای انقباض عضلات صحبت هم داشته باشیم که حجرات عضلاتی با واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ATP یا هم آدینوسین تریفوسفید تولید می نماید که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال میشه، اما زمانی که سیالی اس پی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم آزاد میشه و همین انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیهای حجروی اینمی انرژی از ATP به دست میاد که در حال استراحت حجرات مقدار زیاد ATP تولید میکنه که در رشته های عضلاتی زخمی میشه و در هنگام انقباض ATP بخشین به آدینوسین دیفوسفید و یک مولکول فسفید تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیاد انرژی آزاد میشه. خب بعد از میام راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه ز عوامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت های اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبی یاد میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر میباشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است، ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان میباشه و با مغز انسان مقایسه شده ما نمیتونیم که او را بکنیم، چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه، ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری، جذبات، خیال و فکر، تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر میباشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون حمیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف فرمای نیورون زیاد میباشه که میایم با هر کدام از او آشنا بشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی میباشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاهی یک از نیورون ها هم از بین بره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی، جسامت و طول از همدیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون میباشه که جسم حجروی یک کتله سایتوپلازمی میباشه و دارای سایتوپلازم میباشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکندری و اجسام گلچیره داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون گرفته شده که به معنای درخت میباشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک میباشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حسی مبدا یا منشا پیام ها را میشناسه و بعد از او دندرایت ها که پیام ها را عقد میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک میباشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی کاندیدیت یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر میباشه و پیام ها را از جسم حجروی میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همی ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که بعضی رشته های عصبی میلین نداره و امور رشته که پوش های که هست شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطر زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سریع انتقال میده. خب شاید از بعد از میایم راجع به انواع نیورون ها بحث میکنیم. خب نیورون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیورون است: نیورون حسی، نیورون حرکی و نیورون های ارتباط دهنده. نیورون های حسی این نوع نیورون ها که شاید از پیام ها را از آغزه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکزی یعنی مغز و حرم مغز انتقال میده و دندرایت های نیورون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیورون های حرکی است که این نیورون ها پیام های یعنی احکام را سیستم مرکزی میگیره و بعضای تطبیق کننده میرسنه. بعد از این نیرون های ارتباط دهنده است که این نوع نیرون ها شاگردان عزیز در مغز و حرم مغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیرون های سی و حرکی میباشه که از دو طرف جسم حجروی از یک است نیرون های ساختمان های ترمانن برامده و دندرایت های نیرون های حسی بعضای حسی از هم عصبی از یک چسبیده میباشه و پیام ها را عقد میکنه که قسمت آخر نیرون های سی به دندرایت های نیرون های حرکی و بالاخره قسمت آخر اکسون نیرون های حرکی بعضای مختلف مثلا نزلات، سقده ها و دیگر افکتور ها که اکسل عمل را انجام میده چسبیده میباشه. خب شاگردان عزیزم، راجع به تنبیه عصبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجه بعد از درک و تشخیص به واسطه نورون های ارتباط دهنگ انگیزه از نورون های حسی هم به نورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انتقال پیام عصبی از طریق سیناپس صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نورون با دندرایت نورون دیگر یک جا میکنه یک خالیگاه کوچک به وجود میاد که به نام سیناپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که دو نورون انتقال دهنده یک مواد و مواد کیمیایی را که فرست میکنه که این مواد توسط دندرایت نورون عقض میشه و عقض و پیام برقی را به وجود میاره که محل ارتباط دو نورون در وقت انتقال پیام به نام سیناپس میگه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تایتل از های بعدی. خداوند یار نگهدار تک تکتان.